جاده خب دیگه از ماسک مسلما
نمیشه
استفاده کرد. حالا در کشورهای دیگه هم به همین صورت همین الان داره تور فرانسه داره برگزار میشه، اونها هم همین رو فقط میتونیم امیدوار باشیم که حالا اتفاق خاصی و حالا مریضی برای هیچ یک از عواملی که در این مسابقه هستن رخ نده. آیه صفاپور، از لیگ چه خبر؟ از سازمان لیگ چه خبر؟ الان چه جوریه اوضاع؟ یعنی الان شما خودتون برگزار میکنید، حالا کمیته داوران این مسئولیت رو داره یا نه سازمان لیگ تشکیل شده، هیچ اطلاع رسانی نشده راجبش؟
نه، سازمان لیگ هنوز به اسم و شخص خاصی هنوز پست پیشنهاد نشده، ولی کار به شکل مشورتی فعلا توسط دبیر فدراسیون، رئیس فدراسیون و شخص خودم و مدیر تیم‌های ملی و یکی دو نفر از کارشناسان رایزنی ها انجام میشه، ولی نه هنوز شخص خاصی که به عنوان مسئولیت سازمان لیگ باشه معرفی نشده.
یک صحبتی کرده بودن آقای قمری، گفته بودن گویا برای هر رشته قرار از یک نفر اون مسئولیت اون رشته یا ماده یا همچین چیزی گفته بودن که اصلا من خودم متوجه نشدم که حالا منظورشون چیه. یعنی هیئت سازمان لیگ میشه یا به چه صورتیه که در نهایت به هر حال باید یک نفر تصمیم گیرنده باشه و این موارد الان برای مثال برای برگزاری این مسابقه گل پایگان چه کسی مسئوله؟ حالا پیشتر خب سازمان لیگ بود، رئیسش آقای وفایی بود، مشخص بود، حالا اون هم تعاملاتی قطعا باید می‌داشت با هم با شما به عنوان رئیس کمیته داوران، هم با دبیر و هم با رئیس. الان این مسئولیت به عهده رئیس فدراسیون این کارو داره انجام میده یا دبیر فدراسیون انجام میده؟ این به چه صورت هست؟
فکر کنم بار مسئولیتی این قضیه بیشتر شامل دبیر فدراسیون هست، چون بنده به عنوان سرپرست فنی مسابقات و مسئول کمیته داوران حضور دارم تو این مسابقات، ولی از لحاظ فرمایش شما بله فکر کنم پشت قضیه بیشتر خود آقای سالگی به عنوان دبیر فدراسیون.
یعنی الان تقریبا کار رئیس سازمان لیگ رو هم دبیر فدراسیون داره انجام میده؟
بله، ولی با فرمود خدمتون کار مشورتی هست، یعنی خودشون تکرایی نیستن.
خب قبلا هم همین مشورتی میشد دیگه تقریبا. خب آقای وفایی که به تنهایی نمیتونست
بله دقیقاً درسته، بله
جایی برگزار کنه مسابقه با حضور شما دبیر و رئیس بوده و حالا به قول معروف این داستانه به یه خورده جالب بود، اینی که من گفتم شاید انتخاب شده کسی که داره لیگ برگزار میشه، لیگ برگزار میشه در صورتی که اصلا سازمان لیگی وجود نداره و همونجوری که شما اشاره کردید دبیر فدراسیون داره این کارا رو انجام میده تا ببینیم اون فرمولی که حالا فدراسیون میخواد پیاده سازی بکنه که برای هر رشته یک نفر بزنه، به نظر شما کار پیش میره؟
والله به نظر من نه اینکه به این شکلی شما میگید، به هر حال من نظرم فرمایشتون اینجوری استنباط میکنم که مثلا عرض میکنم خدمت شما بگم آقای شمعونیان با توجه به شناختی که دارم از آقای شمعونیان یه مسابقات و یا دو تا مسابقات یا اصلا یک رده سنی از مسابقات رو بگم آقای شمعونیان مثلا جوانان رو برگزار، این شدنیه که مثلا بعد این کار انجام بشه، ولی اینکه نه اختصاصا برای هر ماده مسابقه بخوایم این کار انجام بدیم فکر کنم یه خورده بحث دوگانگی پیش میاد توی نظرات و توی کارها.
آقای صفاپور استاد بزرگوار، لیگ میومدن از بهمن و اسفند برنامه‌ریزی میکردن بحث میزبانی و زمانش رو، اینی که هر فردی مجزا بخواد برای خودش برنامه‌ریزی کنه. من یه سوال دیگه داشتم از شما با توجه به اینکه من فکر میکنم یکی دو سالیه الان حق و ذمه داوری رو پرداخت نکرده فدراسیون، از چه زمانی پرداخت نشده؟
سال 97 و
98 و 99 که مسابقه نه، یعنی دو سالی که حق و ذمه پرداخت نشده. من فقط به فکر شما بودم که الان با توجه به این محدودیتی که قطعا خواهید داشت در ارتباط با جمع‌آوری داورها واقعا کارتون سخته و مسلما فکر میکنم بار زیادی رو دوش شما خواهد بود به عنوان مسئول کمیته داوران که این مسئولیت رو دارید و به هر حال نمیدونم الان مشکل که نداشتید برای
چرا والله بقیقتش حالا تو اولی مرحله لیگ هستش، خودتون کاملا به حال تو بدنه فدراسیون هستید، اطلاع دارید کاملا به حال به عنوان داورانمون تو مسابقات حضور دارید، ولی متاسفانه بله همینجوری که گفتم چند بار نامه نگاری کردم، ولی خب متاسفانه فدراسیون هنوز بودجه کافی که بابت پرداخت حق و ذمه‌های داوری بخواد انجام نداده متاسفانه، ولی خب بچه ها و ورزشکارا لطف دارن، علاقه دارن، یا داورامون همون بحث شخصی شده این قضیه، یه خورده به قول معروف ناراحتن از اینکه پرداخت نشده، چون این پول تو زمان خودش ارزش خودش رو داشته. دیگه الان با توجه به این وضعیت اقتصادی که خودتون مشاهده میکنین، دفعه قبلا تو برنامه‌تون عرض کردم، از شرق تهران بخواد تا استادیوم آزادی یه نفر بیاد با وسایل عمومی حداقل یه چیزی حدود 15 تا 20 هزار تومان هزینه شه،
حداقل
بله. خودن همین به نظر من اون پول تو اون زمان خودش به حال جایگاه خودشو داره، برای هر کسی اهمیت داره. یه خورده وقتی این زمان میگذره دلسردی ها به وجود میاد و به حال داورام اونایی که واقعا بحث قانون رفاقتی یه جورایی دوست دارن
اونم تا یه حدیه دیگه های صفحه.
بله دقیقاً. یه جایی هم به حال من میدونم که دیگه وقتی مثلا جواب نمیدن یه دلخوری دارن بابت این قضیه، که منم حق بهشون میدم بابت این قضیه. به حال میگم اون پول اون زمان خودش و حال اهمیت خودش رو با توجه به شرایط اقتصادی که میبینیم، انتظار این میره که انشالله فدراسیون در عرصه وقت اقدام بکنه، با امید خدا این پولا پرداخت بشه که بتونیم با امید خدا انگیزه ای بشه که همکارامون تو داوری ها مسابقات حضور داشته.
الان با چه تعداد داور شما حاضر میشید در مسابقات لیگ؟
ما الان در تهران 4 تا از بچهای داورامون اونجا حضور پیدا میکنیم و 6 نفر از بچهای اصفهان هم از بومیای اصفهان به ما کمک میکنن.
خب خیلی خوبه. به هر حال یکی از مزایای میزبانی هم میتونه همین مورد باشه که اون بچه‌هایی که درگیر حالا موارد فنی دو شخصی هستن میان کنار داوری با تجربه مثل شما قرار میگیرن و کار یاد میگیرن، میتونن در ادامه کار در شهر خودشون و استان خودشون هم کارا رو پیش ببرن. مورد دیگه اگر هست بفرمایید آقای صفاپور.
نه سلامتی شما، دستون در نکنه. خیلی ممنونم از شما و جناب کامی و شنوندگان عزیز، تشکر میکنم.
سپاسگزاریم از شما آقای صفاپور. ممنون.
خواهش می‌کنم جناب کامی، خدا نگهدار. سلامت باشید.
ما همراه بشیم با گزارش آقای طارمی، بخش همگانی.
خب دوستان گرامی، متشکرم از اینکه این ارتباط رو با من برقرار کردید. من اجازه بدید نکته رو خدمتتون عرض کنم. چیزی حدود 18 کیلومتر از مسیر ابتدا که من حرکت کردم تا رسیدم به اینجا رکاب زدم و الان در حال حاضر در ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 تهران هستم و در حال حاضر روبروی من جناب آقای مهندس اناری، معاونت این مجموعه، در واقع در خدمتشون هستیم که گفتیم یک گپ و گویی کنیم راجع به بحث دوچرخه و دوچرخه سواری و مسیر عبور. آقای مهندس خیلی ممنون و متشکرم که تو این گفتگو شرکت می‌کنید. من اولین سوالی که به ذهنم میرسه، چون انقدر سوالا متنوعه که من میخوام بگردم اون گلاشو پیدا کنم، و گلش این هستش که الان مسیر مناسب عبور دوچرخه و ایمن یکی از مهمترین فاکتوری که الان همیشه بحث هست برای دوچرخه سوار و برای مسئولین. میخوام ببینم که منطقه شما، منطقه 4، تقریبا در چه محدوده واقع شده و آیا در این باره شما کاری انجام دادید؟ نه به چه صورت بوده؟ متشکرم.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان عزیز. نکته که باید اشاره کنم خدمت شما، منطقه 4 بزرگترین منطقه شهر تهران و در شرقی ترین نقطه تهران واقع شده. 10% از جمعیت و 10% از وسعت شهر تهران مختص منطقه 4 است. خب بیشترین جمعیت شهر تهران در منطقه 4 ساکن هست و میشه گفت بیشترین میزان سفرهایی که در شهر تهران روزانه داره اتفاق میفته اون هم در منطقه 4 هستش. ما در نظر گرفتیم برای اینکه تسهیل بکنیم در حقیقت رفت و آمد دوچرخه سواران رو، یک سری مسیرهای اختصاصی ویژه اینها در نظر بگیریم که مجموع این مسیرهایی که در نظر گرفته شده در منطقه 4 حدوداً 44 کیلومتره. این مسیرها قطعاً قابل افزایش هست و ما دنبال این موضوع هستیم که مطالعات جدید رو انجام بدیم و پیگیر موضوعات باشیم که انشالله بتونیم ادامه این مسیرها رو تا جایی که بتونیم گسترش بدیم بحث دوچرخه سواری رو ادامه بدیم و انشالله احداث بکنیم.
میخوام ببینم که آیا اینها اجرایی شده، یعنی درجه 1 و 2 و 3 تقسیم بندی شده، الان در چه مرحله اجرایی هستش؟
ببینید ما سال گذشته تمام این مسیرهای 44 کیلومتر رو که عرض کردم مطالعات ترافیکیشو به طور کامل انجام دادیم. یه نکته ای رو من اشاره بکنم، ببینید مسیرهای دوچرخه قسمت اصلی مسیر ما توجه بیشتری که باید به موضوع داشته باشیم اینه که حتما ابتدا و انتهای مسیر و در حال حین مسیر یک جای مشخصی رو در حقیقت به همدیگه وصل بکنه. اگر مثلا ما بخوایم یک خیابونی رو ابتداش تا انتها وصل بکنیم و به جای دیگه متصل نباشه، عملا اون مسیر دوچرخه مسیر مناسب ما برای دوچرخه سواری نیست. در مناطق خصوصا حاشیه‌ای مثل در حقیقت منطقه 4 سعی شده که تمام اتصال بین ایستگاه‌های مترو توسط دوچرخه مسیر دوچرخه ارتباطش در حقیقت ایجاد بشه و این ارتباط ادامه پیدا بکنه به مراکز اصلی خرید، به مراکز اصلی در حقیقت اداری، آموزشی و در حقیقت تجاری. عرض کردم مطالعات سال گذشته در حقیقت تکمیل شد، مصوباتش اخذ شد از کمیته‌های زیرفت در سازمان املاک ترافیک و از ابتدای امسال استارت اجرای مسیرهای دوچرخه بنا و بسته به موقعیت معابرمون از نوع درجه 1، 2 و 3 در حال اجرا هستش.
خب این زمانش کی هست؟ یعنی کی میشه اجرایی بشه؟ حالا 1، 2، 3ش
عرض بشه خدمت شما، ما الان حد فاصل پایانه رسالتمون در میدان رسالت که یکی از میدونهای اصلی شهر هست تا خیابان فرجاممون مسیر دوچرخمون آماده است، به موازات اون از متروی سرسبز
این الان درجه چی هست؟
یکی به طور کامل اختصاصی صرفا هم برای دوچرخ است. موضوع دومم بعد عرض کردم به موازات همین هست که از مترو سرسبزمون باز تا خیابون فرجام هست، این هم باز درجه 1 هستش، به طور کامل انجام شده. بزرگراه شهید سلیمانی رو داریم، زل شمالش رو که از ابتدای مترو شهید باقری آغاز شده و وصل میشه به مترو سرسبزی که عرض کردم، در حال حاضر فکر میکنم 70% از این مسیر آماده است، اون هم به صورت درجه 1 و اختصاصی آماده شده. سایر مسیرهامون در خیابان خواجه عبدالله انصاری که اون هم از مترو آغاز میشه در حقیقت، خیابان جشنواره که اون هم از فلکه دوم تهران پارس سابق در حقیقت چهارراه اشراق که پایانه در حقیقت تاکسیرانیمون هست و بزرگترین مراکز تجاری خریدمون اونجا هست شروع میشه، در خیابان جشنواره حرکت میکنه و به سمت مترو فرنگسرای اشراق وصل میشه، اون هم تقریبا یه قسمت خیلی زیادیش انجام شده. یکی از مسیرهامون از دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه عباسپور در محله حکیمیمون آغاز میشه و تا انتهای این محله در حال احداث هست که اونم فکر میکنم در آینده نزدیک به هر حال به بهره برداری برسه و سایر در حقیقت مواردی که داریم انجام میدیم. باز یادم افتاد که خدمت شما بگم خیابان کوهستانمون که منتهی میشه به باغ پرندگان و بوستان بانوان، اون خط اون مسیر هم در حال اجرا هست و انشالله تا چند وقت آینده اون هم مسیر درجه 1 کاملا اختصاصی ویژه دوچرخه سوارانه که تا چند وقت آینده همه اینا افتتاح میشه و تحویل مردم خواهد شد.
متشکرم،
لطف کردین، تشکر میکنم، خدا نگهدارتون. We'll be right back.
بپردازیم به توضیحات شما آقای شمیلی در مورد گزارش نقش.
بله جا داره من اجازه آقای طارمی تشکر کنم بابت گزارش های خوبی که دارن تهیه میکنن از شهرداری های مناطق مختلف شهر تهران. این خیلی جای امیدواری داره که به هر حال دارن یک سری کارهایی رو انجام میدن، حالا با دو سه تا مناطق دیگه هم که صحبت کرده بودن همین موارد رو اشاره کردن و نقطه بهترش این هست آقای اکرمی دارن کارشناسی دارن میکنن و امیدوارم که از نظر کارشناسای دوچرخه سواری هم در این بابت استفاده بکنن، چون شاید مواردی رو مد نظر کارشناسای دوچرخه سواری باشه که تو اون بحث‌های ترافیکی یا موارد دیگری بتونن استفاده بکنن. یه نقطه مثبتی داشت صحبت‌های ایشون، اینی که به هر حال رسیدن به این جای که میگن آقا مسیرهای دوچرخه باید به همدیگه پیوند داشته باشه، اینی که یک مسیری ابتدا و انتهاش به همدیگه ربط نداشته باشه مسیرها، خب یعنی بی استفاده میکنه، که این خیلی خوبه اگه این اتفاق بیفته تو تمام مناطق و در نهایتش همه مناطق به همدیگه وصل بشن. ولی باز هم همون سوالی که پیشتر هم بود، این مواردی که ایشون فرمودن صرفا برای استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی میشه گفت مهیاست، یعنی بنده با دوچرخه شخصی اگر برم در ایستگاه مترو، خب اونجا دوچرخه رو چیکار باید بکنم؟ داخل مترو که نمیتونم ببرم، دم در مترو هم که نمیتونم رها کنم دوچرخه رو. باز برمیگردیم به همون صحبتی که باید فضاها و مکانهایی به عنوان پارکینگ دوچرخه در نظر گرفته بشه.
سپاسگزارم. بخش بعدی بخش خارجی همراه با آقای عبدالزاده.
زمانی که اقتصاددانان ورزشی در تلاش برای توجیه موفقیت استقبال از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی هستند، به مؤلفه تعادل رقابتی یا competitive balance اشاره می کنند. استفاده از این نظریه در دوچرخ سواری حرفه‌ای جاده چندان معمول نیست، اما واقعیت طبق نظر راتنبرگ که در سال 1956 اعلام شد و بعدها توسط نیل در سال 1964 مورد تایید و تأکید واقع شد، این است که عدم قطعیت در نتیجه نهایی قلب و هسته مرکزی اقتصاد ورزش را شکل می دهد. زمانی که فاصله زیادی بین استعداد مجموع اعضای دو تیم را شاهد باشیم، احتمال پایینی برای پیروزی یک تیم وجود خواهد داشت. این در حالی است که دیگری از پیروزی خود مطمئن است. در چنین مواردی عدم قطعیت در نتیجه قابل اغماز خواهد بود و مسابقه نمایشی از عدم تعادل رقابتی است. شانس یا اتفاقی که برخی اوقات رخ می‌دهد همواره به عنوان یک شگفتی ارزیابی می‌شود. اقتصاددانان ورزشی در تلاش برای اثبات این موضوع هستند که یک مسابقه یا رویداد ورزشی متعادل مخاطبان بیشتری را جذب می‌کند، در حالی که استقبال پایین را می‌توان علامت تعادل رقابتی ضعیف ارزیابی کرد. این دیدگاه در سال‌های اخیر دچار جرح و تعدیل شده است. هواداران و دارندگان بلیت برای تمام فصل اساساً انتظار بیشترین پیروزی ممکن از سوی تیم محبوبشان را دارند و به این ترتیب کمتر به تعادل رقابتی توجه می کنند. اما از سوی دیگر بینندگان تلویزیونی و تماشاگران موردی در برخی اوقات کمتر به پیروزی تیم توجه می کنند و با مسابقات متعادل بیشتر جذب می شوند. تور دوچرخ سواری فرانسه به طور مشخص به عنوان یک مسابقه رقابتی معین که به خوبی متعادل و رقابتی است، به عنوان یک نمونه بسیار بارز در این خصوص مطرح است. در صورتی که پژوهشگری بخواهد به طور جدی تعادل رقابتی را مورد محک قرار دهد، میبایست از سنجه‌های دقیق برای این ارزیابی بهره گیری کند. به لحاظ نظری بهترین تعادل رقابتی برای یک مسابقه زمانی صورت می‌گیرد که تیم‌ها هر کدام از احتمال 50% برای پیروزی برخوردار باشند. اما استفاده از این مدل در دوچرخه سواری با مشکلات جدی و اساسی روبروست. دوچرخه سواری یک مواجهه یا تقابل دو طرفه بین دو تیم یا حتی دو دوچرخه سوار نیست و به این ترتیب شاخصهای تعادل رقابتی برای هر لیگ ورزشی تیم محور را نمیتوان برای آن به کار برد. یک محقق نمیتواند درصد پیروزی بین موویستار و این اوسرا از عملکرد آنان در رقابت‌های قبلی دوچرخه سواری استخراج کرده و محاسبه کند. بنابراین میبایست از سنجه‌های دیگری برای این منظور استفاده کرد.
زمان نداریم تور دو فرانس، بفرمایید.
بله، من خیلی سریع بگم، بعد از مرحله نهم روگلیگ از تیم یامبو ویسما پیراهن طلایی رو بر تن داره، پیراهن امتیازی و پیراهن سبز بر تن پیتر ساگان هست و یک رقابت بسیار نزدیکی هم برای پوشیدن پیراهن سفید در جریان هست که قهرمان دوره گذشته اگان برنال در حال حاضر نفر اول پیراهن سفید هست و در مجموع تیمی هم تیم اول تیم موویستار.
بله، ممنونم ازتون. زمان نداریم، از این شنونده سپاسگزارم که ما رو شنیدید. انشالله هفته‌ای بعد هم در خدمتتون باشیم. آشامونیان
سالم باشید، خدا نگهدار،
درود بر شما، خداحافظ.
برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
کسایی که دوست دارن روزشون رو با دنیای جادویی نمایش آغاز کنن،
سه شنبه ساعت 7 صبح به شرط زندگی رادیو نمایش رو از دست ندن.
7 صبح رادیو نمایش 107.5 بشنوید و لذت ببرید. فقط یه شرط داره.
اطلاع از چند و چون تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسئولین، اونم به طور مستقیم و بی‌واسطه از زبان خودشون، میتونه برای اتخاذ تصمیمات درست در هر مسیری که گام برمیداریم به ما کمک کنه.
و بخش با سخنگویان برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو این امکان رو به ما خواهد داد.
سید فاطمه شعار هستم، مسئول روابط عمومی رادیو گفتگو. بخش با سخنگویان ما در برنامه صبح و گفتگوی سه شنبه 18 شهریور ماه با آقای دکتر مهدی طغیانی همراه خواهیم شد. ایشون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هستن و از آخرین اخبار کمیسیون خودشون ما رو مطلع می‌سازن. بخش با سخنگویان برنامه رویداد همراه میشیم با آقای علی اللهیار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش پرورش، و با سخنگویان برنامه بدون خط خوردگی همراه میشیم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آقای دهقانی نیا، سخنگوی این ستاد.
ایام ماهای محرم و سفر خیلی ها نظرهای مختلفی دارن که هر کدوم در جای خودش ادا میشه.
برنامه تهران کلینیک امسال با توجه به شیوع کرونا سعی داره با پویش خودش این نظرها رو به سمت حوزه سلامت که خیلی هم مورد نیازه متمایل کنه.
تهران کلینیک. مریم آصفی هستم، تهیه کننده برنامه تهران کلینیک رادیو تهران. برنامه تهران کلینیک از اول محرم یه پویشی رو راه اندازی کرده با عنوان چند نفس تا سلامتی. این پویش به نزورات مردم تو حیطه سلامت بیشتر میپردازه. در این پویش هر نوع اقلام بهداشتی از جمله دستکش، ماسک، الکل یا تجهیزات و لباس پزشکی برای کادر درمان هم میتونه شامل این پویش باشه.
یه برنامه عصرگاهی پرنشاط با ترکیبی از زبان جدی و طنز میتونه سرزندگی عصرگاهی رو به شما هدیه کنه،
مخصوصا اگه اهل ورزش باشید. اگه هستید سه شنبه عصرانه رادیو ورزش رو از دست ندید.
عصرانه.
محمد درخشنده هستم، گوینده و مجری رادیو ورزش و برنامه عصرانه، برنامه‌ای که شنبه تا پنج شنبه این هفته بین ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان و شنوندگان ارجمند خواهد شد. سه شنبه این هفته موضوع برنامه این هست که به نظر شما چه ماجراهایی باعث جدایی بازیکنان از باشگاه ها میشه. این موضوعی هست که ما قصد داریم هم با نگاه جدی و هم از زاویه طنز به اون بپردازیم.
اگر از زوجهایی که پا به دوره کهنسالی گذاشتن سوال کنید مهمترین حاصل زندگیتون چی بوده، به احتمال زیاد خیلی هاشون فرزندانشون رو بزرگترین ماحصل زندگیشون میدونن.
برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن روز سه شنبه از نقش والدین در تربیت فرزندان میگه.
با قرآن زیباتر زندگی کنید.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه میپردازه به موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان ساله.
با 324 انتخاب آسان است.
SPD بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، SPD بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، SPD بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به SPD، فرمون ماشینم توی دستات، حالا پر قدرت بزن استاد. SPD بوم بوم بوم.
SPD برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
لاوی سبدی است از محصولات لذیذ و دوست داشتنی که با قیمتی مغروم به صرفه در اختیار هموطنان عزیز ما قرار گرفته است. محصولاتی با کیفیت شامل انواع سس مایونز، کچاپ و سالاد، شورجات و طیف متنوعی از کنسرو ها. شما عزیزان به عنوان نمایندگان فروش می توانید جهت عقص نمایندگی محصولات لاویز با شماره 021-6193-9171 تماس گرفته و نمایندگی فروش محصولات متنوع لاویز را در شهر و استان خود عقص کنید تا به خانواده بزرگ لاویز بپیوندید.
من لاویزم.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک. خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی
پسندیده
شد.
بذار جای قند کنار چایی، کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم تراریخته نیست. قضایی که تو تهش خورده شد،
روغن تبرک پخته شد.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
و الان ساعت 16 از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم با بخش دوم برنامه ها. دوستان عزیز، شماره صندوق صوتی برنامه های زندگی شبکه رادیویی ورزش رو فراموش نکنید، 27-86-2092. و ما از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی ما از فوتبال چه خبر رو بشنوید.